أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در جنایت بر حیوان بود که اگر انسانی بر حیوانی که ملک غیر است بدون استیذان از مالک تصرفی در اون حیوان، جنایتی در او بکند، که یه صورت اولش این بود که حیوان مأکول اللحم باشه، قابل تزکیه است. اگر یه همچه حیوانی رو مثل انعام ثلاثه، گوسفند، گاو، شتر، یکی از اینها رو بدون استیذان از مالک ذبح بکنه که اتلف تزکیتن، به عنوان تزکیه که حرام نشه، میته نشه، او رو سر میبرد. اگر یه همچه فعلی از او انجام بگیرد، گفتیم که ضامن ما به تفاوت این حیوان بین زنده و مرده است. باید قیمت کنن ببینن زنده این گوسفند ارزشش چقدره، بعد از این که ذبح شده قیمتش چقدره. اگر تفاوت قیمتی داره، مثلا 150 تومن ارزشش بود اون وقتی که زنده است، حالا که مرده مثلا 100 تومن ارزشه، 50 تومن کم شده، این 50 تومن ما به تفاوت رو این شخص جانی مطلق باید بپرداز. مشهور قائل شدن به این که در اینجا اون مطلق باید ما به تفاوت. قولی هم داشتیم که نه، کل قیمت رو باید بده. توجه فرمود، این مال مردم از بین برده. تعبیر آیون این بود که منافع مهم یا اهم منافع او رو از بین برد با ذبح کردنش. چون اهم منافعش رو از بین برد، این حیوان کطالب است. اهم منافعش از بین رفت، حکم تلف رو داره. اگر ما تلف کردن باید باید شده خوشی برمان خوبی بردی بازن سیدار کنن که اصلا زنده باید مورده متفاقی هنگی مورده این بسان مورده فیقت زنده مورده زنده نیست افتونی مورده بگیرد
از بوهه. چون تعبیر میکند از تباین هست عرفن بین اینها. بنابراین بنابر مذاق آقای خویی تلف واقعی است، این تلف شد. اقوال دیگر گفتن اهم منافع از بین رفت، پس در حکم تلفه، بنابراین باید کل قیمت رو بده و این حیوان مذبوح هم ملک او میشه. وقتی کل قیمت حیوان رو داد، این مذبوح، این حیوان ذبح شده، ملک اون مطلق میشه. اینو گفتن، ولی ما گفتیم قول حق این است که همون قول مشهور که این یا بگیم اهم منافعش باقی مونده یا منافع مهم این حیوان که همون گوشت اوست میشه ازش استفاده کرد باقی مونده، بعض منافعش رو که زنده بود شیر میداد، باربری میکرد این شتر، گاو شخ میزد، این منافع از بین رفت. ولی یا اهم یا منافع مهم باقی مونده است در ملک مالک. پس نمیگیم، نمیشه بگیم تلف شد، حیوان تلف نشده، نقصی درش پیدا شده. حیوانی که نقصی درش پیدا شد، باید اون شخصی که این نقص رو ایجاد کرده خسارت شده. پس تفاوت قیمت مطابق با میزان و قاعده است. حالا عرفی است دیگه، عرفی به نسبت، نسبت به عرف مرمای خویی میگه عرفن، میگن این غیر اونه، این دیگه اون که زنده بود خلاص شد مرد، این یه چیز دیگه است، مباینه با اوست، پس او تلف شده. دیگران بعضی بزرگان میگن که نه، اهم منافعش از نظر عرف این خیلی خوب، حالا بالاخره اهم منافع، حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، به قول ایشون مثلا دیروز میگفتن حالا بعضیا گاو نر رو واسه شخم میذارن باش کار میکنه، زمین زراعت میکنن به وسیله اون شخم و اینا، خب این منافعی است، درسته از منافع حیوانه، اما اینجور نیست که اهم منافع باشه از نظر عرف. معمولا این حیوانها را اعتبار گوشتشون بیشتره در نظر عرف تا اینجور منافع. از این جهت میگیم تلف نشده، این که میگید تلف شد یا در حکم تلفه، اینجور نیست، حیوانیست باقی به ملک مالک و منافع مهمش هم یا منفعت مهمش باقیست که اون گوشت استفاده میکنن. بله یه خسارتی، بعض منافعش از بین رفته، خسارتیست، اون شخصی که این جنایت رو کرده باید عرض کنم که این تفاوت قیمت رو بپردازد. اگر اصلا تفاوت قیمتی هم نیست، زنده و مردش قیمته، این گوسفند در وقتی که زنده بود 100,000 تومان می‌ارزید، الان هم که کشته شده ذبح شده همون قیمته، گفتیم اصلا چیز بدهکار نیست، فقط معصیت کرده، تصرف در مال غیر، حیوان غیر رو بدون اذن سر بریده، یک فعل محرمی انجام داده، یا عاقب علی معاقب میشه بگیم، در دنیا تعذیرم میشه، اگر در دادگاه خان برای فعل محرم تعذیر کنن میتونم تعذیر. این قول حق در این مسئله این بود که گفته شد. حالا اگر چنانچه حیوان را ذبح نکرده بلکه حیوان مأکول اللحم رو تلف کرد، از یه بلندی او رو پرتش کرد پایین، مرد، میته شد، نه مذبوح، حیوان را مثلا یه چیزی بزد، چیز سنگینی به او زد، افتاد و مرد، تلف شد حیوان بدون تزکیه، تزکیه نشده که بگیم میشه از گوشتش استفاده کرد. در اینجا خب صدق میکند که اتلف مال الغیر، این گوسفند رو تلف کرد، یعنی منافعش از بین رفت، در حال عرض کنم که این است که از بین رفته تلف شده، پس اون قاعده بر اینجا صدق میکند، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن قیمته، کل قیمت رو، نما به تفاوت دیگه، اینجا حیوان این شخص رو، گاو رو یا شتر رو از بلندی انداخت پایین، مرد، تلف شد، باید قیمت او رو بپردازد. نه دیگه، خب بچه دار شدن حامله باشه یه بحث دیگریست، حامله باشه بحث دیگریست، بعد از که حامله نیست، بله در آینده منافعی میشه ازش ببره، اما منتفی شد دیگه، وقتی من منتفی شد عدم و نفعه، نه اینکه ضرری باشه، این کاری کرد که اون انتفاع نمیبره، بنابراین باید خساره شد. این عرض کنم که فرض اول. فرض دوم این که او رو از بین ببره که بمیره، نه تزکیه بشه که بشه از گوشتش استفاده کرد. اینجا میگیم تلف شده، تمام قیمت رو باید این جانی بپردازن، قیمت این فنگاه شده به قیمت این رو چقدر میازه، باید خسارت رو بده، حالا فرض کردیم که مثلا از روزی که این جنایت رو انجام داد، این گوسفند رو یا این گاو از بلندی پرت کرد و مرد که ضامن قیمت شد، تا روزی که دادگاه حکم کند به پرداخت قیمت یک ماه طول کشید. خب الان محکوم میشه به پرداخت قیمت. حیوان فلانی رو از بین بردی، تلف کردی، باید پولش رو بدی. اگر قیمت فرق کرده، اون روزی که تلف کرد یک ماه قبله، دو هفته قبله، اون روز قیمتش این گوسفند بود 150 تومان، امروز شده 200. اگر به وضع فعلی ما باشد که باید بگیم یک ماه قبل اگر 100 تومان بود، حالا 200 تومان، دو برابر شده در ظرف یک ماه. حالا اینی که بدهکار قیمت شد و قیمت رو بپردازد، قیمت یوم تلف یا قیمت یوم ادا، کدوم رو؟ اگر اختلاف شد قیمت، روزی که تلف کرد حیوان رو، اون روز قیمتش 100 تومان، امروز که میخواد پول رو بپردازه، قیمت این حیوان 150 تومان 200 تومانه، آیا محکوم میشد به پرداخت قیمت یوم التلف که 100 تومانه، یا قیمت یوم الادا امروز میخواد قیمت رو بردازه باید 200 تومان بده؟ اینجا میفرماد محکوم میشد به پرداخت قیمت یوم التلف ولو امروز قیمتش دو برابر شده، اما این کاری به امروز نداره. یوم تلف، چرا میزان رو یوم تلف بیریم؟ برای خاطر این که قاعده من اتلف ظهور در این داره. فرمود من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، موضوع فهو ضامن، موضوع چیه؟ من اتلف، کسی که مال غیر رو تلف بکنه. پس به مجرد این که اتلف مال غیر را و این موضوع محقق شد، حکم زمان میاد. به مجرد تلف این شخص شد ضامن، ضامن قیمت. پس ضامن قیمت اون روزی است که تلف کرده. موضوع اون وقت محقق شد، موضوع حکم زمان، موضوعش من اتلف مال الغیر، هر جا اتلفه صدقه کرد اونجا ضامن قیمت میشه، ضامن مثل یا قیمت. این گوسفند قیمیست، ضامن قیمت میشه. پس قیمت اون روز، قیمت یوم التلف، حالا فاصله شده، پرداخت نشده تا امروز که محکوم شد به پرداخت قیمت، باید اونی که اون وقت به ذمه‌اش اومده است، اون وقت ضامن شده، اونو باید بپردازه و اون قیمت یوم التلفه. پس ظاهر مدرک قاعده ما که قاعده من اتلف میگه من اتلف مال الغیر، ظهور در زمان این تلف داره. موضوع طلب، موضوع حکم که زمان قیمت است، اون وقت محقق میشه، اون وقت شد ضامن، پس ضامن قیمت اون روز. یه سال هم بگذرد، اونی که به عهدش اومده قیمت اون روزه، باید قیمت یوم التلف رو بپردازه. پس اگر حیوان غیر را که قابل تزکیه است و معکول اللحم، این رو تلف کرد از بین برد، ضامن قیمت این حیوان است قیمت یوم التلف. بله، ما داریم در جایی که قیمت یوم الادا اون شخص ضامن میشه، مثلا در قصد، در سرقت، اگر کسی بره مال کسی رو بدزدد، همین گوسفند رو کسی رفت از تو منزل اون صاحب گوسفند رو برداشت برد، قصب کرد، سرقت کرد، اونجا مدرک زمان غیر من اطلفه، اونجا مدرک زمان قاعده یده، علل یده ما اخذت حتی تو عدیه. قاعده علل ید میگه این شخص علل ید به اعتبار این است که قصبی که میکنه، سرقتی که میکنه با دست برمیداره، زمان رو به عهده ید میذاره. میگه علل ید یعنی به عهده صاحب ید، علل ید به عهده صاحب ید است. چی به عهده اوست؟ ما اخذت اون چرا که اخذ کرد، اون چرا که سرقت کرد، قصد کرد، این به عهده اوست. ظهور روایت این است که نفس ما اخذ به عهده میاد، نه قیمتش. علل یده ما اخذت اون چرا که برداشت. یک گوسفند رو برداشته، این گوسفند به عهده شد، خود فرقش. علالیت ماخرت ظهور دارد که نفس اون مال مطلوب ماجد شد به عهده قاسم است. به فرمایش امرتون لالا علیه درست شد یا فرمودن که ذمه انسان مثل همیان ملا قطب معروف بوده. ملا قطب یه همیانی داشته، هرچی بهش میدادن میخته تو اونجا، ظرفیت زیادی داشته. امام فرمود ذمه انسان یه همیان ملا قطب، همه چیز توش داشت میگیره. یه گوسفند سرقت کرد، گوسفند به ذمه‌ش. یه شتر قصد کرده، سرقت کرده، به عهده‌شه. یه شتر میاد به ذمه‌ش. تجربه فرموده این مال مأخوذ یا مسروق به عهده اوست، این حتی تا ادا کنه. یه سال طول کشید تا ادا بکنه. این ضامن این گوسفند، این گوسفند تو ذمه این به عهده او بود، تعلق گرفته به ذمه‌اش تا نفس ماخذ رو تحویل بده. حالا شد زمان تحویل، یه سال هم گذشته. اگر اون ماخذ مأخوذ هست باید خودش ادا کنه، نه قیمتش. گوسفند رو برده باید پس بده، خود اون گوسفند ذمه بود الان باید پس بده. اگر تو این مدت مال خلف شده، گوسفند و سر برید و خورد بخرد مثلا مرد، الان که یوم ادا بپردازد اون خوز بخرد شده. امروز که میخواد بپردازه ادا بکنه، چون خود اون مال نیست، امروز تبدیل شد به قید قیمت شده، حالا به خودش نمیداد. اما چون الان که روز ادا حتی تعدیه رسید، زمان که خواهد ادا کنه، اون مال که به محبوب قد شده امروز تبدیل میشه به من. از قیمت ما الان که امروز حضا بکنه، باید مال مسئول رو، خود مال مسئول نقیمش، نفس مال بزمه این آزد یا سارق بود، حتی تعدیه به عهده اون تا ادا بکنه. امروز که خود ادا بکنه اون نیست، میبینیم یه ماه قبلش دخلو قبلش قبلش شده، خب نیست. الان که خودش رو ادا بکنه امروز میگن قیمت شده ده. پس تبدیل امروز که روز اداست تبدیل میشه به قیمت، قیمت امروز. باید ببینیم تو بازار امروز گوسفندی که ایشون یه سال پیش از این سرقت کرده، امروز تو بازار قیمتش چقدره، قیمت امروز رو باید بده. پس فرق شد در باب تلف، چون مدرکش قاعده من اتلفه، اون ظهور در این دارد که قیمت زمان تلف، ولو یه سال طول بکشد تا ادا، قیمت زمان طرف به عهده شد. اما در باب قصد قیمت یوم الادا، چرا؟ چون اون وقتی که قصد کرد خود مال اومد به ذمه، نه قیمتش. علل یده ما اخذت، اون چرا اخذ کرد به عهده است. این گوسفند رو قصد کرده، دزدی کرده، به عهده است. خود گوسفند به عهده اینه تا یک سال، حتی تعدیه. امروز که میخواد ادا بکنه میگن نیست، اگر هست خودش، اگر هست تعدیه زمین مخزه خودش برگرد. اگر دیدیم نیست، امروز که معلوم شد میخواد ادا بکنه نیست، امروز تبدیل به قیمت میشه. پس قیمت یا امول ادا در مثل قصب و صدقت و امثال اینا که مدرک خواهد بشه مقایده یده، اونجا قیمت یوم الادا را باید بپردازد. اما در ما قاعده من اطلق ظهور در قیمت یوم التلف داد و اینجا بحث ما تلف مال مردم رو تلف کرده، قیمت یوم التلف رو باید بپردازه نه یوم العذاب. عرض کنم که منتها در اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه احتیاط میکنه. خب این شخص قاسب یا شخص طالب باید خسارت بده، ذمش مشغول است، مشغول و ذمه شده به قیمت این مال. قیمت یوم التلف گفتیم مثلا 100,000، قیمت یوم الادا شده 150,000 تومان، 200,000 تومان. ما گفتیم باید قیمت یوم الادا رو بده، امام فرمود احتیاط کنه، بالاخره این ذمش مشغول شده به مال غیر، باید یک کاری بکند که یقینا از عهدش بر اومده باشه، مشغول ذمه نمونده باشد. احتیاط این است که اعلل قیمت این ببینیم قیمت یوم الطرف چقدر بود، قیمت یوم الادا چقدره. اگر مساویست اون روزی که تلف شد 100 تومن میارزی، حالا همون 100 تومنه، خب همون 100 تومن رو میده. اگر قیمت فرق کرده، اون روز قیمتش یوم التلف 150 تومن بود، امروز 100 تومنه، ارزون شده. تعجب فرموده ایشون فرمود اعلل قیمت این رو. اگر عکس این اون روزی که قصب تلف کرد قیمتش 100 تومن بود، امروز که میخواد ادا کنه 150 تومنه، احتیاط این است که 150 تومن رو بده. پس ایشون فرمود احتیاط، احتیاط مستحبی است نه احتیاط لازم. احتیاط این است که اگر کسی بدهکار شد، اتلف مال الغیر، مال مردم رو از بین برده، ذمش مشغول شده، میخواد یقینا از ذمه خارج بشه، شغل ذمه نداشته باشن. اگر میخواد یقینا از تحت ذمه خارج شده باشد، هر کدوم قیمت ها بالاتره اونو ادا بکنن تا یقینا اگر واجب بوده براش قیمت یوم الادا داده، اگر واجب بوده قیمت یوم الطلب ادا کرده. یه احتیاطیست امام فرمان تبیشون این هست. عرض کنم که بله و این کان بل ولو اتلفه من غیر تزکیه، اگر این مال رو گوسفند رو شتر رو تلف بکند من غیر تزکیه، تزکیه نکرده مرده حیوان، لزمه قیمت یوم اتلافه، قیمت یوم تلف رو باید لازم است بپردازد. ول احوت، اول فتوا میده قیمت یوم التلف، گفتم چون ظاهر مدرک قاعده ما این است که اون روزی که تلف کرد قیمت اومد به عهده، پس لزمه قیمت یوم اتلافه والاهوت اعلا قیمت یوم التلف والادا. احتیاط این است که اعلا قیمت هر کدوم بیشتره، اگر روز تلف قیمتش بیشتر بود قیمت یوم تلف رو بده، روز ادا قیمتش بیشتره قیمت امروز رو بده. این یه احتیاطیست، ولی عرض کردیم احتیاط احتیاط مستحبیست، کسی دلش بخواد قطعا به طور قطع و یقین از ذمه خارج شده باشد یه همچه کاری بکنن، ولی ضرورتی نداره، چون گفتیم ظهور روایت که من قاعده من اتلفه میگه قیمت یوم تلف رو باید بدم. تعجب فرمودیم بنابراین یک احتیاط مستحبیست امام در اینجا فرمودیم. خب بنابراین اگر حیوان رو تلف کرده که دیگه قابل خوردن نیست، قیمتش رو باید بپردازه، حالا قیمت یوم تلف یا یوم ادا. اگر این حیوان یه منافعی الان داره، یه چیزایی داره که قابل نفعه، پشمش شده استفاده، درست حیوان مرد اما این گوسفند مقداری پشم داره، حرام نیست، میته برای اون میته شد، اما تو پشمش رو میشه چی؟ پشم رو بیچینن چون روح درش حلول نکرده، میتونن از پشمش استفاده کنن. شطور بود از کرکش استفاده میکنن، چند تا لباس کرکی ازش دوخته میشه، بافته میشه. خب این مال کیه؟ این شخص باید کل قیمت رو بده. مال رو تلف کرد، گفتیم که ضامن قیمت شد. شطور رو قیمت کردیم، عرض کنم که گوسفند رو قیمت کردیم، فلان مبلغ از جانی گرفتیم. خب گوسفند رو که گوشتش رو باید بندازن پیش سگ، بندازن تو بیابون. اما این پشم مال کیه؟ میگیم این پشم یا کرک مال شطور یا در بز مثلا مو داره، یه مرغ پر داره، این پر و پشم و کرک و امثال اینا باقی سر ملک مالک، مال خود مالک، منتها قیمت کل را از اون جانی گرفتیم. گوسفند رو قیمت کردیم با پشم و عرض کنم که همه بند و بیلش و پول ازش گرفتیم. این پشم به ملک خود مالک باقی است، اما الان باید قیمت کنیم. مثلا 150 تومن پول گوسفند رو گرفته، الان قیمت میکنن پشمش چند میارزه؟ بگیم 10,000 تومن. این 10,000 تومن رو از 150,000 تومن باید کم کنیم، کسر میشه. پولی که اون شخص تلف کننده داد برای کل این حیوان که از بین رفت، از جمله پشم او بود. گوسفند رو با همین پشمی که دارد، شطور رو با کرکی که دارد قیمت کردن. این باقی سر ملک خود این شخص مالک، اینو باید قیمت کنیم. از اون قیمت قرامتی که از اون متلف گرفت باید اینو کم بکنیم، کسر میکنیم. میگیم شما پول گوسفند که دادی 150,000 تومن، اما 10,000 تومن این پشم داشت، مالک بر میداره 10,000 تومن از 150,000 تومن که قیمت شد کسر میشه. این هم یک مسئله که ولو باقی است در ملک این شخص، اما چون قیمت رو از او گرفتیم، کل قیمت حیوان که پشم و کرکم جزش بود ازش اخذ شد، باید این رو یا بهش پس بدیم یا اینکه قیمتش رو کم بکنیم. به مقدار قیمت این پشم یا کرک از پولی که غرامت گرفت کسر میشه. عرض کنم که خب این مسئله تمام. دو فرع اینجا امام ذکر میکنن مربوط به همین فرضی که داشتیم که حیوان رو ذبح کرده. فرمود لیس للمالک، بر لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مزکا. اگر فرض کردیم گوسفند رو سر برید، گفتیم باید تفاوت قیمت بده، علل قول الحق گفتیم این شخص باید تفاوت قیمت بین صحیح و معیب رو، زنده و مرده رو باید بپردازن. آیا مالک میتونه، یعنی این مالک این گوسفند میتونه الزام کند اون متلف را به این که با من گوسفند سربریده نمیخوام، من یک گوسفند زنده میخوام، یک گاو میخوام فردا برم با شخ بزنم، باقش دیدی از بین رفت، یا عرض کنم که پول گاو رو بده تا من برم یک گاو فردا بخرم و این چیز رو بردار برو، یا مثلش رو بده یک گاو به من بده. الزام بکند اون جانی را به این که این حیوان ذبح شده را ببر یا مثلش رو یه حیوان زنده به من بده یا پولش رو به من قیمتی من برم بازار یه گوسفندی بخرم. آیا حق دارد یا نه؟ گفتیم تفاوت قیمت حقش. گوسفند سربریده رو ببرد تو خونه، کباب بکند، گوشتش رو بخوره، تفاوت قیمتش از اون جانی بگیره، این حقش بود. آیا حل المالک این که الزام کند اون جانی را که بابا من گوسفند گوشت لازم ندارم، من گوسفند میخوام، شیرش رو میخوام، گاو رو احتیاج دارم، من شما بیا این گوسفند رو ذبح شده رو ببر و یا مثلش رو من بده یا پول بده من برم تو بازاری گوسفند بخرم. تفاوت قیمت که حق شرعیش بود رو مطالبه نکنه، بگید یا مثل یا قیمت بده و خود این گوشتم ورده ببر. آیا این حق داره یا نه؟ فرماد لیس للمال، همچه حقی نداره. اونی که حقش بود تفاوت قیمته. توجه فرمودیم وجهش هم همینه که گفتیم این گوسفندی که ذبح شد باقیست در ملکیت این مالک. الان مالک این گوسفنده مذبوح، مالک این مذبوح نمیتوند اون رو الزام کند بیا اینی که ملک منه ببر مثل زنده شو به من بده، حق دارد این کار رو بود. یا بگه پولش به من بده. اونی که حقش هست تفاوت قیمت. این شخص گوسفند رو سر برید، بعض منافع گوسفند از دست رفت، ولی اهم منافع یا منفعت مهمش که گوشته باقیست. این میتوند خسارت اون بعض منافع رو بگیره، اما اینکه بگه بیا گوسفند رو ببر گوشتش مال تو و کل پول گوسفند رو بده یا یه گوسفند مثلش رو من بده، همچه حقی نداره. الزام بکند مالک رو بر یه امری که حقی بر او نداره. این معلوم. مسئله دو، لو فرض انه به ذبح خرج عن القیمه، یه فرض دیگر. حالا ما مثال زدیم در اون حیوانی که قابل ذبح هست به گاو یا گوسفند یا شتر که بعد از این که ذبح شد اون مذبوح قیمتی داره، ارزشی داره، گوشتش رو میخرن، عرض کنم که پول پاش میدن. اگر یه حیوانی رو سر برید که بعد از ذبح دیگه قیمتی نداره، مثلا فرض کنید که یک از این پرنده هایی که آوازخونی میکنن صدا سر و صدای خوبی داره، این شخص تو خونش توی یه قفس یه بلبل آورده براش حرف میزنه، گاهی وقتا دو کلمه سه کلمه حرف میزنه، خوشحال میشه، این با توتیش صحبت میکنه. حالا یه کسی بیاد این پرنده رو سر ببره ذبحش کنه، چقدر میارزه؟ دو سه مثل خال گوشت داره. این پرنده که به اندازه گنجش کوچیک‌تر آواز خوبی داشت، میخوند، قیمت بالایی هم داشت، یه میلیون چقدر بیشتر ارزش داشت، اما الان که سر برید گوشتش بره ذبحش کرده قابل استفاده است، اما دو سه مثل خال بیشتر گوشت نداره، اون قیمت یه میلیون ساقط شد. پس حیوانی است که با ذبح دیگه قیمتی براش نیست، اون قیمت عالی قالی که داشت از بین رفت. اینجا چی میگه؟ ما گفتیم اگر حیوانی رو ذبح کرد تفاوت قیمت باید بده، آیا لا قیمت هلا قیمتی نداره. اینجا میگیم در حکم تلفه، درست ذبح کرده و قابل اکل قابل خوردن حرام نشده، میته نیست، باقی سر ملک مالک، اما اون قیمت عالی که پاش داده می شود از بین رفت. اینجا یصدق که بگیم این مال تلف شد، چون صدق تلف میکنه، اینجا باید بگیم تمام قیمت، نه تفاوت قیمت. در مثل گوسفند و شتر و اینا گفتیم تفاوت قیمت رو میگیره، قیمت بین زنده و مردش، ذبح شدهش. اما در اینجا میگیم در حکم تربیع واقعا تلف کرده، پس چون تلف شد باید کل قیمت رو بگیرد، نه تفاوت قیمت. اینم مسئله دو که امام فرض میشن که لو فرض انه به ذبح خرج عن القیمه، از قیمت خارج شد، فهو مضمون، کل این حیوان به عهده این شخص مضمون کتالف، مثل اونده که تلف بشه، بلا عرض کنم که تزکیته، مثل اونده که تالف بلا تزکیه است. چجور گفتیم کل قیمت رو باید بپردازد؟ اینجا ولو تالف با تزکیه است، اما چون قیمت دیگه نداره، مثل تالف بلا تزکیه باید کل قیمت رو بپردازد. عرض کنم که مسئله سه، تا اینجا بحث این بود که حیوان قابل تزکیه رو عرض کنم که ذبح میکنند، یا این که تلف میکند بلا ذبح. حکمش این بود در اول باید تفاوت قیمت بده، در اونجایی که ذبح کرد یعنی تلف کرد بلا ذبح کل قیمت رو. حالا اگر اصلا تلف نشده، حیوان شخصی رو پاش شکسته، یه سنگ زده، یه چوب زده، حیوان اون طرف، گاوش، گوسفندش، شتورش پاش شکسته، چشم حیوانی رو کور کرده، یه نقص عضوی در یه حیوان ایجاد کرد، جنایتش در این حده، آیا اینجا باید چه کرد؟ حکمش رو بزنیم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.